بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما دیروز در فصل پنجم بود، حجیت العام المخصص المجمل. اگر عام می داشته باشیم و مخصصی داشته باشیم که مخصص ما مجمل باشه، بعد از اجمال مخصص آیا اون عام حجته یا اینکه نه اون مخصص مجمل عام را از حجیت می دازه. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، اول فی الاجمال المفهومی، دوم فی الاجمال المصداقی. و گفتیم قبل از ورود به این بحث مقدمه ای رو ذکر میکنیم در دو امر. امر اول فی انحاء الاجمال بود، امر دوم فی انحاء المخصصه. در امر اول که فی انحاء الاجماله، گفتیم اجمال بر شش قسم هستش، بر شش نحو هستش. اول اجمال وضعی بود، ما موضوع له لفظ رو نمیدانیم، شک داریم در موضوع له یک لفظ. دوم اجمال معنوی بود، گفتیم موضوع له رو میدانیم ولیکن خود معنا از سنخ معانی است که حاشیه یا حواشی مبهم داره. خود معنا سنخ معناییست که حاشیه یا حواشی مبهم داره. این دو قسم را هم دیروز گفتیم، اجمال لفظ وضعی و اجمال معنوی. رسیدیم به قسم سوم که بحث امروز ماست. نه مثلا کیلو، مثلا کیلوگرم، یک کیلو دیگه مثلا چیه؟ خود کیلو، لفظ کیلو، لفظ گرم، لفظ متر، اینها اجمال چیه؟ معنوی نداره، یعنی یک حاشیه مبهم نداره. اگر هزار گرم یک میلیونم گرم کمتر باشه دیگه کیلو نیست، اگر بیشتر باشه از کیلو اضافه است. متر اینطوره، سانتیمتر اینطوره، اصطلاحات نوعاً چیه؟ تحدید شده هستش. اما گفتیم فرسخ اینطور نیست، ذراع اینطور نیست، مد اینطور نیست، سا اینطور نیست. اینطور نیست که ما دقت کنیم مثلا فرسخ دقیقاً مثلا چند سانتیمتره، یا مثلا یک مد، یا مثلا خدمت شما عرض کنم، یعنی در واقع معین خودش نداره، نه اینکه ما بلد نیستیم. خود معنا سنخ معناییست که حاشیهش چیه؟ مبهمه. حتی ما معانی داریم که حاشیه متغیر داره. مثلا قم اسم یک مکانیه، در طول این هزار سال یا کمتر یا بیشتر که این اسم رو داشته این مکان، این دائما در حال چی بوده؟ حدودش در تغییر بوده. یک زمانی مکانی قطعاً خارج از قم بوده و یک زمانی قطعاً چیه؟ جزء قم بوده. و احتمالاً مکانی بوده که قطعاً یک زمانی جزء قم بوده و الان خارج از چیه؟ قم هستش. در تمام این اماکن همینطوره. مثلا فرض کنید عرفات، منا، مشعر، دیگه خدمت شما عرض کنم که خود صفا، خود مروه، اینطور نیست که ما یه خطی رو بتونیم دقیقا رسم کنیم بگیم داخل این محدوده مثلا چیه؟ صفا هستش. خارج از این محدوده چیه؟ خارج از صفا هستش. حرم، مکه، مسجد الحرام، نه، همه از همین قبیله. به دقت فرمودیم. بنابراین ما قسم دوم عبارت بود از اجمال معنوی، الفاظی که یک معنای حاشیه دار دارن، یعنی حاشیه مبهمی دارن، حاشیه نامعینی رو دارن یا حواشی نامعینی رو دارن. ما بسیاری از الفاظ از این قبیله. این چون واقع معینی نداره، چون خداوند اسم نذاشته، اسم مکانی خداوند که قوم نذاشته، مردم گذاشتن.
بعضی جاها مثل
صفا مروه، صفا مروه مثلا
خدا نمیدونه از کجاشون
میشه. میدونم اونی که صفا اسم یک مکانیه، اون مکان در واقع تعین داره یا نداره؟
نه،
نه بیدم اگر شما محددش کردین اندالله دیگه، پس صفا موضوع نیست. فرض کردیم که چیه؟ عرفات چیه؟ موضوعه. منا موضوعه. مکانی که اسمش مناست، اون مکانی که اسمش منا هستش محدد فی علم الله؟ نه. اگر گفتیم فی علم الله موضوع محدده، پس معلوم میشه موضوع دیگه منا نیست. موضوع دیگه منا نیست. منا اسم برای یک مکانیه، اون مکان فی واقعش نامعینه، خودش نامعینه. اگر گفتین حکمش فی عند الله به نقطه معینه، پس معناش اینه که موضوع او دیگه منا نیست. یه موضوعی است که منا در واقع تا حدودی اشاره شده به اون موضوع، خروج از فرض میشه. فرض اینه که منا موضوعه، فرض اینه که حرم موضوعه. حرم یک خطیه که درست این ور خط حرمه و اون ورش خارج از حرمه. یه میلیمتر این طرفتر حرمه، یه میلیمتر اون طرفتر خارج از حرمه. چون این اسما رو خداوند که انتخاب نکرده، ما انسانها اسم گذاری کردیم. آره. و اگر در اندالله موضوع معین باشه، پس معنیش موضوع منا نیست، چون منا خودش بی نفسه نامعینه. یعنی اون مکانی که اسمش مناست، اون مکان نامعینه. وقت اگر اندالله معین باشه، معناش اینه که دیگه مکان چیه؟ موضوع دیگه منا نیست. یه موضوعی است که خداوند برای این که ما به سختی نیفتیم مثلا اسمشو گفته در منا. مثلا نه، معناست. در معانی اسمها وقتی که اسم گذاری میشه تهدید نمیشه. مثلا یه شهری درست میبرن اسمش میذارن قم، اما یه خطی رو زمین رسم نمی کنن بگن این داخل این خط چیه؟ اسمش قمه. ممکن نباشه تهدیدش کرد؟
قابلیت نداشته باشه برای تهدید دقیق. ممکن اصلا قم رو میتونستن انجام بدن ولی نکردن، ولی معنایی باشه که نه، اصلا قابلیت
نداره. ببینیم، بله، مثلا برای مثال ببینیم، زیبا و زشت، واقعا زیبا رو نمیتونن تهدیدش بکنن، یعنی یه مرزی بکشن که اگر کسی این طرف مرز باشه میشه زشت، اون طرف مرز باشه میشه زیبا. به نحوی که فی علم الله یه واقع معین داره، همه انسانها یا در دائره زشتن یا در دائره زیبا، در دائره بلندن یا کوتاه، چاقن یا لاغر. اینطور نیست. متوسط القامه هستن یا طویل القامه. یعنی اکثر معانی، شاید بشه گفت اکثر معانی اینطوره که اینها حاشیه مبهم دارن خودشون، نامعین دارن. وقت این علمای اصول فکر میکردن در اون حاشیه نامعین شبه مفهومیه است که بعد توضیح میدم، با حال اینکه اونجا شبه مفهومیه نبود، شبه معنوی بود، برای در ثمره عملی تو بحث اصولی نداره ها، اما شبه معنوی بود نه شبه مفهومی. یعنی اصولیین شبهات وضعیه و شبهات معنویه رو داخل میکردن در شبهات مفهومیه که الان توضیح خواهم داد. نه، در شبه معنوی،
اجمال معنوی،
اجمال معنوی. این معنا چون به اون کلمه معنا نیست، اما ما در حروف و هیئات هم اینو میتونیم دقیقا بگیم. اصلا برای مثال ادات شرط، این ادات شرط دقیقا دائره موضوع لهش چیه؟ چون میتونیم ادات شرط هم در جمله خبر میاد هم در جمله انشا میاد، و ما تقریبا به ذهنمون میرسه که اینا به یک وضع وضع شدن. و حال اینکه وقتی میخواییم همون علامت رو تحلیل کنیم، مدرش تهدید کنیم، دوچار مشکل میشیم. ان طلعت الشمس فالنهار موجودن، ان طلعت الشمس فاکرم زیدن. و حال اینکه اینجا این ان به نظر میرسه که به یکیه، اما یک ابهامی توش هست، با اینکه در اینجا در یکی اخبار از یک ملازمه است و در دیگری اخبار نیست اصلا. ان طلعت الشمس فاکرم زیدن، یعنی خود اون معنا، یعنی خود اونی که علامت برای اونه، خودش نامعینه، یعنی محدد نیست برای ما دقیقا. مثل این که ما حتی رو آقا میخوایم بینیم حتی برای چی وضع شده، اگه یادتون باشه در عقد اجاره گفتیم اجاره آقا از تو اون اسم این نیست، یعنی علامت نیست. بله اجاره گفتیم معناش واقعا برای ما مبهمه، حقیقتش برای ما مبهمه، با اینکه ما به کار میبریم اما حقیقتش بخوایم تفسیر کنیم توضیح بدیم برای ما مبهمه. و این حقیقت موضوع اون لهره در حروف و حیات هم ما میبینیم، این دقیقا نمیتونیم تعریف کنیم و تحدیدش کنیم. این خدمت رو عرض کنم که اجمال قسم دوم بود. رسیدیم به اجمال سوم که بحث امروز ماست، اجمال مفهومیه. اجمال مفهومی یعنی شک و تردید ما در ناحیه مفهوم، نه وزن و نه معنا. این مفهوم رو قبلا توضیح دادم، الان هم توضیحش تکرار کنم، این سه تا واژه رو معنا کنم توضیح بدم. یکی کلمه معنا، یکی کلمه مفهوم، یکی کلمه مفهوم عرفی. اینو دقت کنید، ما الفاظ رو تقسیم کردیم، گفتیم آقا هر لفظی یا اسم است یا علامت، یا نام است یا علامت. موضوع له در اسما رو اصطلاحا بهش میگیم چی؟ معنا. هر لفظی یا اسم است یا علامت، موضوع له اسم رو بهش میگیم معنا. خب مفهوم چیه؟ صورت معناست در ذهن ما، صورت معنا در ذهن ما میشه مفهوم، و به این اعتبارم بهش میگن مفهوم، چون اون امریست که ما از اون اسم و از اون لفظ میفهمیم. اصل وجه تسمیش هم همین ذکر کردن. پس بنابراین مفهوم میشه صورت معنا در ذهن. معنا عبارت شده از موضوع له اسما، مفهوم عبارت شده از صورت معنا در ذهن. این تفکیک بین معنا و مفهوم رو روش خیلی دقت کنید، این توی مباحث علمی اصول یا غیر اصول آثار زیادی رو داره. اما میریم سراغ مفهوم عرفی. مراد ما از مفهوم عرفی عبارت از اون مفهومی است که عرف از یک اسم یا یک عنوان میفهمه. وقت ما به ازای مفهوم رو اصطلاحا بهش میگن معنای عرفی، اون معنای موضوع له رو اصطلاحا بهش میگن معنای لغوی. پس یک اسم یا یک عنوان یا یک لفظ یک معنای لغوی میتونه داشته باشه، یک معنای عرفی داره و یک مفهوم عرفی. مفهوم صورت همون معنای عرفیه، و بین معنای عرفی و بین معنای لغوی گاهی تطابق هست، گاهی تطابقی هم نیست اصلا، یعنی اصلا نه این تطابق نیست. مثلا براتون دو تا مثال بزنم. شما کلمه دکتر رو در نظر بگیریم، کلمه دکتر یا کلمه خارجی است، وضع شده برای چی؟ برای شخصی که دارای مدرک دکتراست در یک رشته از رشته‌های علمی. کسی که مدرک دکترا داره در یک رشته علمی بهش میگن دکتر. اما معنای عرفی و مفهوم عرفی دکتر چیه؟ کسی است که مدرک دکترا داره در علم پزشکی. وقتی میگین فلان دکتر، آی دکتر، عرف از دکتر چی میفهمه؟ که این شخص کسی هستش که مدرک دکترا داره در پزشکی، نه یه مدرک دکترا داره مثلا در الهیات، ادبیات، فیزیک، شیمی و امثال ساده. بهش دکتر نمیگن، میگن دکتر تقلبی. بله دکترش نمیذاره. الان شاید این رو داره کم کم متداول میشه، اما هنوزم بین عامه مردم وقتی مثلا میگن آی دکتر، ما رفتی پیش آی دکتر، نه مطبع مثلا آی دکتر وقتی خطاب میکنن آی دکتر، تو ذهن مردم از دکتر باز چیه؟ پزشکه، یعنی کسی که مدرک دکترا داره در علم پزشکی.
نظر به این مدرک دکترا نداره، هر کی مثلا طرف
نه اگر به همین نه اطلاقات عرفیه اینا اشکال نداره، اما بیرم بهش بگیم این دکتر، میگه نه دکتر نیست، اما مثل دکتر هست. خودشم بهش بپرسیم این دکتره، میگه نه دکتر نیست اما مثل دکتر هست. خدمت شما عرض کنم یکی از کلمات دیگه دقت کنیم، مثلا این کلمه بیانه هستش. بیانه معنای موضوع له و لغویش چیه؟ ما یو بیان و شیعه، اصلا اصلا بیانه یعنی ما یو بیان از شیعه. دقت کنین در معنای اصطلاحیش چیه؟ در اصطلاح فقها معنای اصطلاحی بیانه در کلمات فقها و در کتب فقها به معنای شهادت و عدلین. پس یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی داره. در کجا؟ در این دو مورد وقوص مطلق. بله؟ در کجا؟ مفهوم عرفی گاهی وقتا در حد وضع میرسه، گاهی نه معنای مجازیه. یعنی اگر به یک، برای مثال در عرف به یک کسی که مدرک دکترا در علوم مثلا جامعه شناسی داره بهش بگن دکتر، این اطلاقش مجازی نیست، حقیقیه. با اینکه فهم عرف چیه؟ پزشکه. پس دو تا معنا داره، یکی اصطلاحی یکی معنای لغوی. ما در حدیث داریم که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، کلمه بیانه در حدیث وارد شده، در حدیث نبوی بین فقها بحث شده که این بیانه در حدیث نبی اکرم معنای عرفیش در زمان صدور این حدیث چی بوده. یعنی عرف از کلمه بیانه چی میفهمیده، با اینکه فقها همه قبول دارن که بیانه در لغت وضع برای شهادت عدل نشده، اصلا وضع شده برای ما یبین الامر و شهادت امر عدلین از مصادیقشه. بعضی از فقها گفتن فهم عرفی از این کلمه بیانه در عصر نبی اکرم همون موضوع له لغویش بوده. بعضی گفتن نه، معنای عرفی یک معنای عرفی همون معنای عرفی است که فقها اصطلاحش کردن، یعنی شهادت عدلین بوده. لذا در این حدیث اختلافه که معنای عرفی و مفهوم عرفی این کلمه چیه، وارد این که در معنای وضعیش چیه اختلافی نیست، این در موضوع نیست اختلافی نیست. که بیانه عرف چی میفهمیده در زمان پیغمبر از این کلمه، و اینم قبول کردن که در عصر متأخر یعنی از امام صادق به بعد معنای عرفی بیانه شده شهادت عدلین. انما کلام در فتره صدر اسلامه که معنای عرفی بیانه چیه. یه ضابطه هم دارن علمای اصول، و اون این که هر عنوانی در هر خطابی و کلامی که وارد نشه هیچ وقت اون رو حملش نمی کنن بر چی؟ بر معنای لغوی، بلکه دائما اون رو حملش می کنن بر چی؟ بر معنا و مفهوم عرفیش. و اون معنای عرفی کدوم عرف؟ عرف زمان و مکان دقیقاً صدور اون کلام. اگر یه وقف نامه ایره مثلا به دست فقیه بدم، اول میره دنبال این که این وقف نامه مال چه قرنی هست و مال کدوم منطقه نوشته شده، تا عناوینی که در این وصیت یا وقف هستش بر اساس معنای عرفی زمان و مکان صدور این وقف نامه یا وصیت نامه به صورت ترجمه بشه و معنا بشه و فهم بشه. نه مثلا مثال دکتر که زدم، الان دکتر داره دو معناست، داره یک معناست. بله این از قبیل مجاز نیست، انسان میگیم مجاز نیست. یعنی اینه تو بحث انصراف به مناسبت توضیح میدم، این یک انصرافی است که انصراف موجب تجوز نمیشه. ملخص اون جمله اینه که ما دو نحوه از انصراف رو داریم، انصراف تصوری و انصراف تصدیقی. انصراف تصوری است که احتیاج به قرینه داره، در انصرافات تصدیقی تجوز تو کار نمیاد. یعنی الان دکتر دو تا معنا داره؟ بیانه دو تا معنا داره. ده ده حقیقت هست؟ نه. یعنی مشترک دو تا معنا داره؟ نه. وقت در حد مشترک نیست، دو تا معنا داشته، این بین عام و خاص دو تا معنا جهل شده باشه. خودش غیر عرفیه که هم برای معنای عام و هم برای معنای اخص وضعی داشته باشه، ولو به وضع تعیونی. این غیر عرفی خودش هم داریم. پس بنابراین دائما معیار این تازه که اینایی که میگیم در حد مدلوله، چه برسه به حد استظهارات. فرق بین دلالت و استظهار رو انشالله به مناسبتی خواهم بود. پس بنابراین ما دائما کلام رو هم میکنیم بر معانی و مفاهیم عرفی. مراد از اجمال مفهومی چیه؟ اجمال مفهومی اینه که آقا وضع رو میدانیم و معنا هم یا حاشیه مبهم نداره یا اگر حاشیه مبهم داره محل بحث ما نیست. اما شک ما در فهم عرف از این عنوان یا از این نحو خطاباته که عرف چی میفهمه. مثلا شک کردیم که عرف از بیانه در عصر پیغمبر چی میفهمید؟ همون معنای وضعی رو میفهمید که ما یبین هست، یا نه معنای دیگری میفهمید که مثلا شهادت عدلین هست؟ اینا رو بهش میگیم اجمال مفهومی. قسم صورت به صدا قسم چهارم. قسم چهارم اجمال استعمالی است. بفهمید. ببینید خود فقها هم بله ممکنه برشون چون مراد از مفهوم یعنی مفهوم عرفی مرادمونه. خود فقها همه امکان داره کثیر یا اکثر فقها شک کنن در مفهوم عرفی بیانه در عصر نبی اکرم. به درد نمیخوره. نبینید این مفهومی رو که ما میگیم در عصر خودمون رخ بده برگشتش به چیه؟ به اجمال وضعی میشه. در واقع حقیقتش اجمال وضعیه. اما اجمال مفهومی نیست، این وضع بر ما روشن نیست. اگر معنای عرفی رو ندونستیم دیگه نمیتونیم، اون کلام میشه اجمال مفهومی پیدا میکنه. آره دیگه از مصادیق اجمال مفهومی میشه. قسم چهارم عبارت از اجمال استعمالی. این اجمال استعمالی خودش سه مورد رو داره. مورد اول اینه که یک لفظی مشترک لفظی است و ما نمیدونیم مستعمل در کدوم یکی از معانیش استعمال کرده. مثل اینکه زید مشترک لفظی است، اسم ابن عمر است و اسم ابن بکر، اسم دو نفر مشترک لفظیه. بعد مستعمل گفته که رأیت و زیدن، نمیدونم زیدی رو که استعمال کرده در کدوم یکی از دو معنا استعمال کرده، ابن عمر یا ابن بکر. مورد دوم از موارد اجمال استعمالی دوران ام بین الحقیقت و المجازه. مثلا کلمه اسد رو دقت کنید داره دو تا معناست. معنای حقیقیش چیه؟ حیوان مفترس. معنای مجازیش چیه؟ رجل شجاع. گفته رأیت و اسد هم و به خاطر محفوف بودن کلام و متکلم به یک نکات یا قرائن ما مردد شدیم که این اسد رو در معنای حقیقی استعمال کرده یا در معنای مجازی. معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازیش یه رجل شجاع. و مورد سوم در موارد شک در معنای کنایی و غیر کنایی یک کلامه. جناب متکلم و مستعمل گفته زیدون کثیر الرماد، تردید کردیم که اینجا وقتی میگه کثرت و به اصطلاح رماد داره این کلامش یک کلام کناییه. یعنی چی؟ یعنی کلامیست که خدمت شما عرض کنم کنایه است از اینکه جواده، یا اینکه این یک کلام غیر کناییه؟ نه واقعا آدمیست که رماد بسیار زیادی رو داره، خاکستر بسیار زیادی رو داره. تردید کردیم. اینها سه مورد رو بهش میگیم چی؟ اجمال استعمالی. خدمت شما عرض کنم که در اونها که گفتن مراد جدی، بعض اینو داخل در مراد جدی گرفتن، منتها ماها اینا رو قبول نکردیم. اینا رو همه رو داخل در مراد تفهیمی داخل میکنیم. نه نه نه، این استعمالی که میگیم، استعمالی که در کلام در معنای کنایه شده، این اشتباهش با اون مراد استعمالی، این که میگن اونها از تعبیر به مراد استعمالی میکنن، منتها ما اینا رو هر سر میبریم به مراد تفهیمی. وقت اونها مراد تفهیمی رو میارن تو چی؟ توی مراد استعمالی. آره، چون مراد تفهیمی رو بعضی ها بردن تو مراد استعمالی، بعضی ها میبرنشون تو مراد جدی. ما نه، مراد تفهیمی رو بین این دوتا مراد نگه داشتیم. و در نظر ما اگر بخوایم بگیم، باید بگیم اجمال تفهیمی، چون مشهور ازش تعبیر به استعمال کردن، اسمی گذاشتیم اجمال استعمالی. نه، در اجمال مفهوم معنای عرفی بر ما روشن نیست. معنای عرفی اینجا هیچ ابهامی بر ما نداره. گفت رأیت اسدن. اسد معنای عرفیش دو تاست، یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی. منتها نمیدونم مستعمل به کدوم یکی از این دو معنا گفته اسد، در معنای حقیقی به کار برده یا در معنای تجوزیش مثلا. و قسم پنجم بفهمم. بله، فرض اینه که میتونه اگه قرینه باشه که ظهور داره، اگه جایی که قرینه ای نیست و ما دچار تردید میشیم. قسم پنجم عبارت از اجمال باید شما نگاه کنم اسمشی آدم رفته، اجمال اطلاقی است. اینو دقت کنید، اطلاق در جایی است که مقدمات حکمت تمام باشه. جایی که مقدمات حکمت تمام نباشه، فقها میگن این خطاب کلام اطلاق نداره، اجمال داره. اجمال اطلاقی یعنی فاقد اطلاقه، نه اینکه اطلاق داره و اجمال داره. این جایی که خطاب اطلاق نداره، کلام فاقد اطلاقه. مثل اینکه میگه اکرم الفقیر، مثال خیلی خوبش احل الله البیع و حرم الربا. این به بحث شده که آیا مطلق یا مطلق نیست. میدونی که جماعتی از فقها گفتن این به اطلاق نداره، ما هم تبعیت کردیم گفتیم اجمال داره. اجمال در به در آیه شریفه احل الله البیع، این به فاقد اطلاقه. وقتی که اجمال داشته باشه دیگه فاقد ظهور میشه. این هم یکی از موارد اجماله که ما اگر قدر متیقن باشه بهش عقص میکنیم و الا خطاب از اعتبار فاقد اعتبار میشه اگر قدر متیقنی نداشته باشه. مثلا ما نمیتونیم به احل الله البیع تمسک کنیم بگیم آقا در بیع عربیت شرط نیست، مازویت شرط نیست، هیچ چیزی را نمیتونیم به بیع، چون بیع اجمال داره. بله، قدر متیقنش چیه؟ عبارت از اون انشاء بیع است که عربی باشه، به صیغه ماضی باشه و و و همه شرایط قیود محتمله رو داشته باشه. میشه مجمل احل الله البیع، در خطاب احل الله البیع مجمله. این هم خدمت شما عرض کنم که بهش میگیم اجمال اطلاقی، یعنی جایی که کلام یا عنوان یا خطاب فاقد اطلاقه. و قسم ششم عبارت از اجمال مصداقی است. بله، وقتی میگیم اجمال اطلاقی یعنی اطلاق نداشته باشه. اصلا تعبیر به اجمال که از مواردش هست این مورد عدم اطلاقه، میگن این خطاب مجمله. و اگر فقیر میشه عنوان فقیر مجمل، میگیم مطلق نیست مجمله، میشه مجمل. و بالاخره قسم ششم میشه اجمال مصداقی. اجمال مصداقی مال جایی است که ما نمیدونیم فردی از افراد این عنوان هست یا نیست و منشأ اشتباه و منشأ شک ما امور خارجی است. مثلا مولا گفته که اکرم الفقیر، نمیدانم زید از افراد فقیر هست یا نیست و منشأ شبهه منم چیه؟ امور خارجی، چون نمیدونم پول داره یا پول نداره. گاهی یه کارایی میکنه که مال پولداراست، گاهی یه کارایی میکنه که مال فقراست. ما موندیم که بالاخره این موجود پولداره یا فقیره، غنیه یا فقیره. لباساشی که نگاه میکنیم، خورد و خوراکشی که نگاه میکنیم از فقرا باید باشه. چرا؟ چون احتمال میدیم که این نکنه آدم زاهدیه، شاید هم آدم چیه، نه فقیریه، پول نداره. اما گاهی وقتا هم یک پولای میبخشه که چیه، که افراد فقیر مثلا این کارا رو نمیکنن. مثلا فرض کنید شهریه‌شی که میگیره یک جا میده به دیگری، اینم نمیدونیم از زهدشه یا این اونم این که نه از چون غنی هستش، خلاصه کارهای متضادی انجام میده. حالا فرض کردیم که مرسا میتونه منشأش هم جنون باشه، بازا شک میکنیم که بالاخره مجنون است یا فقیر، میتونه منشأش فقر باشه، غنی با غنا باشه. خلاص این امور خارجیه، اینم بهش میگن چی؟ اجمال مصداقی. خب در این شش قسم که قسم اخیرش اسمش اجمال مصداقی بود و در اون پنج قسم اول از اجمال وضعی تا اجمال اطلاقی همش رو تحت یک عنوان بحث میکنیم. اون عنوان کدومه؟ اجمال مفهومی است. وقتی که بگیم که مخصص ما مجمل است یا مفهومن یا مصداقن، مصداقن یعنی قسم ششم، مفهومن یعنی قسم اول تا پنجم. یکی از این اقسام اگر باشه میشه مخصص ما مجمل، یا وضعن یا معنن یا مفهومن یا استعمالن یا اطلاقن. همه پنج قسم داخل در محل بحث ما هست و در یک قسم ششم فقط داخل در بحث چیه؟ اجمال مصداقیه. پس جامع بین این همه وقتی میگیم اجمال مفهومی، هر پنج قسم در محل بحث داخله. اجمال در مراد جدی، ما چی به نام اجمال؟ مربوط به لفظه. اگر مراد جدیه از یکی به اونها برد نگرده دیگه کلام مجمل نیست. مثلا برای مثال یه جمله رو گفته، نمیدونیم غرضش از این جمله چیه، این دیگه ربطی به کلام نداره. مثلا گفتی این زید واقعا خیلی مجتهده، خیلی عالمه، نفهمیدیم این جمله رو به چه قصدی گفته. اگر بر نگرده به اون اجمالات، کلامش اجمال نداره، ولی داییش ما نفهمیدیم چیه، از این اخبار داییش چیه. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام فی الامر الاول، الامر الثانی فی انهاء المخصص. مشهور بین علما اینه که مخصص بر دو قسمه، مخصص منفصل و مخصص متصل. مخصص منفصل مثل چی؟ مثل این که مولا گفته یا این خطاب آمده که اکرم کل فقیر، بعد خطاب در مجلس دیگری، فردا، زمان دیگری، سال دیگری، ماه دیگری این خطاب هم آمده که لا تکرم الفقیر الفاسق. این لا تکرم الفقیر الفاسق رو بهش میگن دلیل خاص یا خاص یا مخصص، اینا رو بهش گفته میشه. اینو بهش میگن مخصص منفصل. لا تکرم الفقیر الفاسق، این میشه مخصص منفصل. و اما مخصص متصل که تمام بحث ما یعنی در این امر اول توضیح مخصص متصله، که خود مخصص متصل در سه قسم تقسیم میشه. آیا ما اصلا مخصص متصل داریم یا نداریم؟ این سه قسم مخصص متصل به هیچ کدومش واقعا مخصص هست یا نیست؟ و به عبارت اخرى معیار و ضابطه تخصیص یا مخصصیت چیه؟ انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. الامر الثانی بود مقدمه، فردا تعطیله، خوشت فرمودن میفته برای سه شنبه.